خب بسم الله الرحمن الرحیم، بخش دوم کلاس شروع. یه صلوات بپرسین دوستان. یه بخش درمانی بگیم بعد بریم به طرف امتحان مداد شناسی. در بخش درمان گفتیم که دو اصل هست، درمان به ضد است، تقویت به عین است. درمان به ضد است، تقویت به عین است. این یعنی مشابه، درمان به ضد یعنی چی؟ یعنی اگر سودا زیاد شده باشه بایستی سودا زودا بدیم، ضد سودا بدیم. یعنی اگر گرمی زیاد شده باشه باید سردی بدیم، سردی زیاد شده باشه باید گرمی بدیم. پس درمان به ضده، این یک اصل، یک قانون. تقویت به این، تقویت یعنی هر خلطی که در بدن کم شده باشه همون خلط رو باید اضافه کرد. اگر سردی کم شده باید سردی داد، اگر گرمی کم شده باید گرمی داد. ما می‌رسیم به این جنبندی که یک ماده در بدن کم هست، این همون ماده رو، اون ماده رو تعریف می‌کنیم. ماده گرمی کم هست یا سردی کم هست، صفرا کم هست یا سودا کم هست، همون رو وارد بدن می‌کنیم. به این ترتیب تقویت ایجاد میشه. تا اینجا که درمان فردی مشکلی نداریم. مشکل ما اونجاست که مجموعه ای از اخلاق زیاد میشن. هم گرمی زیاد میشه، هم سردی زیاد میشه، هم دم زیاد میشه، هم صفرا زیاد میشه، هم سودا زیاد میشه. هرگاه چند عنصر با هم، چند خلط با هم در بدن زیاد شد چه کار بکنیم؟ اینو بهش میگن غلبه اخلاط. بخش اولی غلبه یک خلط شد، درمان ضد بگذاریم براش. همون یه دونه شناسایی کردیم، ضدش رو میذاریم. کل بیماری هایی که مراجعه به مطب میکنن معمولا دچار غلبه اخلاط هن، نه یک خلط. یک خلط رو همه اصلا تحمل میکنن و به عنوان بیماری اصلا نمیشمرن. که الان پای من سرد میشه بهش توجه نمیکنن. چند سال پای من سرد میشه همیشه تحمل میکنن، به عنوان بیماری نه. تا اینکه این سردی زیاد بشه، به زانون بکشه، در به زانون پیدا کردم، حالا میگم بیماری. یا اینکه بیشتر بشه، فراموشی مقطعی هم پیدا کردم، میگم آره دیگه مثل که بیمارم. از اینجا شروع میشه غلبه چند خلط پدید میاد. غلبه چند خلط رو درمان ریزش در طب سنتی سخته. شما همه کتاب‌ها رو که باز بکنید برای بیماری‌های مختلف نسخه‌های متعدد متنوع می‌بینید. نسخه‌های ترکیبی گیاهی متنوع، گیاهی معدنی متنوع، گیاهی معدنی حیوانی متنوع. گاهی نسخه از 20 تا 30 تا تا 70 تا 80 تا ترکیب داره. دیگه هر کدومی رو به این ترتیب مخلوط بکنید، انقدر بجوشونید، انقدر آب بزنید، آبش مثلا سلس بشه، یک چهارم بشه، چه بشه، وارد یه حوزه مشکل دار میشید برای تهیه دارو. به این دلیل افراد توانایی ندارن یا همتشون نیست که طب سنتی رو تعقیب بکنن. هم کسانی میخوان یاد بگیرن حوصله ندارن یاد بگیرن، هم کسانی که اجرا میکنن که بابا برم یک گونی دارو بردارم ببرم تو بجوشونم حوصله‌ام سر میره، این همه کارهای مختلف رو بکنم، یه دونه قرص میخورم کارا خوب بشم دیگه، چه ضرورت داره این همه کار بکنم مکافات بدم؟ چه کار بکنیم که راهی رو داشته باشیم درمانی بر اساس مزاج شناسی و کامل طب سنتی طب اسلامی هم سادگی هم لحاظ رو بشه؟ این بحث خیلی مهمی است در چگونگی شیوع طب سنتی. اگر این رو لحاظ نکنیم طب سنتی همچنان کند پیش خواهد رفت. اگر بخواهیم داروهای مفرد رو بسپریم، داروهای مفرد مثلا برن توی سیستم، همچنان که مثلا بعضی شرکت ها هستن داروهای گیاهی میدن وارد سیستم میفرستن، اینها داروهایشون بر اساس مزاج شناسی تجویز نمیشه، استمرار مصرف یک یا چند داروی از اینها موجب عوارض دیگر میشه، مثل سیلاکسی که مثلا داده میشه، مثل این مکتابین داروهای که الان توی جامعه هست شرکت های مختلف داروی گیاهی میزنن. اگر بخوایم از این طرف هم برگردیم، معاجن سنگین باید بدیم، باید دچار مشکل میشه. دچار مشکل یعنی عدم وجود فرهنگ مناسب و بالاخره از آن اقتصاد گرفتر در میاد. حالا بحث پایش رو کاری نداریم که اطلاع نداریم که این دارویی که الان توی داروی خانه گیاهی وجود داره یک سال پیش از دشت کنده شده وارد بازار شده، دو سال پیش، سه سال پیش، بیشتر و کمتری رو نمیدونیم که هرچه از عمر برداشتش گذشته باشه ارزش دارویش کاسته شده، اینم نمیدونیم. از این طرف شما تجویز میکنی فلان دارو میده میگیره خوب نمیشه، ولی به گردن دارو فروش نمیدازه عدم درمانشو، به گردن تجویز کننده میدازه. میگه سیاتونو خیلی خود خوب نشدم دیگه، میگه سیاتونه اسمش تطبیق کرد ولی واقعا سیاتونه نبود، من 10 سال پیش تو انبار مونده بود. ما برای اینکه خودم این مشکل رفتیم مجبور شدیم که خودمون برای خودمون داروخانه درست بکنیم، دارو رو تست بکنیم، امتحان بکنیم، بعد وارد حوزه درمان بکنیم. روغن بادام چرخ خلق قاعده بایستی اثر بکنه توی آرتروز. دوالیسینا میگه به عمق مغز استخوان نفوذ میکنه. خب میدادیم تو همون عضلات فرو نمیرفت حالا بعد استخوان. یعنی چی؟ پس چرا درمان نمیکنه؟ بعد این پس روغن بادام چرخ نیست. پارافین روش نوشته بادام چرخ. بو میکردی بوی بادام تلخ نمیداد، قیمتش مثلا 80 تومن 120 تومن بود، یک کیلو بادام تلخ چند هزار تومنه، روغنش که یه طرز گفتی چرا این قیمتش ارزونه؟ ببین که خب مجبور شدیم بریم تو فاز چیست تهیه، یه مقدار پیش رفتیم نه این مثلا که بوی تلخی میده و توی درمان هم اثرات بیشتری داره، پس چه خوب الحمدلله این شد بادام تلخ. بعد رفیق شدیم با دو سال سه سال مصرف میکردیم از اون کارخانه داروسازی مثلا روغنگیری، بعد خودش گفتش که اینا هسته های تلخن ها بادام تلخ نیست. چی؟ خب چه فرق میکنه؟ شما خب تلخی میخواید دیگه، مثلا هسته زردالو و چی و چی اینو قاطی کردیم همه هسته های تلخ رو. خیلی این هم خب برحال از این که برحال اعتراف کرده بود متشکر بودیم، ولی خب رفتیم سراغ این که بادام تلخ اصلی تهیه بکنیم. وقتی بادام تلخ اصلی بودیم همون یک مرحله که توی به صلاح مطب معمولا برای زیر ساخت بادکش میمالیم و بادکش بکنیم، همون موقع گفتم که دیدیم که بیمار تا رضایت میکنیم. خب اینطور اتفاقاتی که میفته ما رو وادار میکنه به این که دارو رو خوب بشناسیم، رو داروی اصلی متمرکز بشه. رو اصل همینطور با تست بکنیم، روغن های اصلی با تست بکنیم. سرکه، خب وقتی که میگیم سرکه بری تو بازار، سرکه که داده میشه اصلی دستی که حل شده است، خب این نابود میکنه اعصاب رو، 8.5 8.3 دهم اینها درصد اصلی دستی کشه، خیلی سنگین زیاده. سرکه طبیعی خیلی اصلی دستی کش کمتره، مطبوع‌تره، قابل مصرف‌تره با هر سن و هر مزاجی. حالا اگر بفرض مزاج سرد مصرف کرد زیانی نمیبینه. حالا یه مشکلی است که ما توی جامعه داریم. یک راه میانبر باید بریم. برای راه میانبر اصلا به طور کلی کاربردی سازی طب سنتی چند تا اعتقاد وجود داره تو جامعه الان. یه عده‌ای هستن که طب سنتی محض رو پیاده میکنن، هم محض میخونن، تمامی مبانی رو میخونن، تمامی نسخه ها رو این همون نسخه رو پیاده میکنن. وقتی که بیری پلوشون همینجور این نسخه رو این نسخه انتخاب کرده، هفتایی، دوازدتایی، دستایی که خودش رو تذیر میکنه براتون، یعنی که خیلی هنر کرده، اونو ساخته، معجون ساخته به شکل قوطی چیزی یا پودری یا به شکل مثلا حالا مدرنش کرده باشه تو قالب کپسولی میده. یه گروه اینجوری هستن، تو تهران داریم تعدادی، توی قم داریم، بیشتر تو قم هستن خودشون ها، اونایی که آلمانی میدن و مبانی نظری موضوع هم خوندن کامل، اینا بیشتر تو قم هستن. چند میکن تو تهران یک دو تا داریم که مبانی نظری خوندن، ولی یه دهی هستن که این نسخه انتخاب کرده توی دارای گیاهیش، این نسخه رو میده، حالا یه اسمی هم خودش براش گذاشته. یه بحث این شکلی داریم که گروه دوم، گروه خیلی زیادی هستن که اطلاعات مزاجی کامل ندارن ولی یه نسخه تجربه کرده، همین نسخه رو تبدیل کرده به معجونی، هم معجون رو میده. تو برخی از بیماری ها جواب میده، تو بعضی ها جواب نمیده، تو بعضی ها ممکنه عارضه هم بده، ولی خود اون شخص که تجویز میکنه نمیده عارضه که داده به خاطر چی داده، چون بر اساس مزاج شناسی تجویز نکرده است داروی خودش. حتی پزشکانی هستن که این نسخه انتخاب میکنن، گزینش میکنن، میدن و بعضی ها وقتا عوارض میده، نمیدونن عوارضش چی هست، ولی زم متوسل میشن به گزارش آماری، میگن خب در بیشتر بیمارم جواب میده. در سطح کلان این موضوع در جهان توسط شرکت های پاکستانی هندی این کار انجام میشه. مثلا شرکت همدرد و دانشگاه همدرد بزرگترین صادرکننده داروی گیاهی به اروپا و آمریکاست. 33 تا 38 درصد بازار دارویی گیاهی اروپا و آمریکا رو گرفته این دانشگاه همدرد. دارو گیاهی تهیه میکنه، حالا به شکل خود پودر یا به شکل کپسول، به شکل قرص، به شکل معجون دیگه، اما تجویزش غیر مزاجی است، همینطوری که این دارو برای سردرد، این دارو برای قلب، اینجوری. این تو نتیجه عوارض جانبی میده، فرقی نمی کنه با داروهای شیمیایی، داروهای شیمیایی عوارض جانبی میدن، این هم عوارض جانبی میده. FDA اومده این عوارض جانبی داروهای گیاهی مطرح در امریکا رو بررسی کرده، مقایسه کرده با عوارض جانبی داروهای شیمیایی، عددی در حد هم مساوی به دست آورده، عددی در حد 38 و 42 همچنین عدد اینجوری، خیلی به هم دیگه عوارض جانبیشون نزدیک هم. خب اگر بخوایم این آمار رو منا کمر قرار بدیم برای شیوع یا عدم توسعه و گسترش طب سنتی، خب واقعا یک زمینه تصمیم گیری ظالمانه است. از طرفی اونها استدلال میکنن، میگن به هر حال عوارض داره، درست هم میگن. مشکل کجاست؟ چگونه مشکل هست؟ ما میگیم آقا مشکل در این هستش که شما داروی گیاهی رو بدون رعایت قانونمندی های همون دارو تجویز کرده، از اینجا عوارض داره. در همه جا، حتی در ایران هم وقتی که وارد کرسی تشریع داروی گیاهی میری، این سوالا در مقابل ما هست. همین چند پیش بود و دو سه هفته پیش بود یه برنامه رادیویی من داشتم، یک نفر پزشکی تماس گرفت، گفت آقا اینجوری یک طرفه به منبر نرید برای دفاع از طب سنتی، من خودم پزشک هستم، طرفدار طب سنتی هستم، دارم طب سنتی هم کار میکنم، ولی عوارض میگیرم، عوارض از داروهای گیاهی هم دارم میبینم، بعضی از اینا آلرژی میده، بعضی از اینا اتفاقاتی که در همجا بحث کردیم میفته، چیکار کنم؟ خب در اونجا همین پاسخ براتون بود، شما رعایت مزاج در تجویز نمی کنید. اگر رعایت مزاج نکنید، ساده ترین داروها آبه، آب خوردنش عوارض داره، آب رو اگر ما بی منطق بدون رعایت مزاج تزریق بکنیم، برای بخشی ممکنه درمانگر باشه، برای بخشی بیماریزا. نمیتونیم به همه بگیم روزی 6 لیوان روزی 10 لیوان آب بخورید، یا برعکس به همه بگیم آب نخورید. هر دو غلطه. دیگه از آب ساده تر که نداریم برای درمان، آب هم برای جنبی داریم. یک آدم بلغمی اگر آب زیادی بخوره بدنش سرد میشه، زمینه پذیرش بیماری های مختلف سرد رو پیدا میکنه، بیماری های مزمن سرد میشه روماتیسم، بیماری سادش میشه پرخوابی، لختی، خستگی، شب ادراری یا ریزش ادرار بدون کنترل، آسیب پذیری، سرماپذیری، دفع گاز بدون اختیار، پرخواب، پادر، زانودر، ورم، پف. این ها میشه عوارض آب. ما یه لیست بلند بالای از این هم. همین آبی که هیچ کسی بهش به عنوان یک دارو توجه نکرده است. اگر وارد داروهای مهم بشیم مثل عسل، عسل پسوند شفا در قرآن براش گفته شده است، آیه محکمه، آیه محکمه، آیه دیگری نیامده است که این آیه رو نقض بکنه، متشابه هم نیست، آیه محکم. یک آیه از سه محکم گفته است شفا، پسوند مؤمنین هم نداره، خود قرآن گفته است شفاون للمؤمنین، اینجا گفته شفاون للناس، برای همه مؤمن و منافق و کافر از عسل نتیجه میگیره و نتیجه شفا. همین عسل رو اگر به همه بدیم عارضه داره. یک نفر گرم مزاج، یک نفر صفایی اگر عسل بخوره خارش تن پیدا میکنه، خشک دهان پیدا میکنه، عسل زیاد بخوره اسهال مستمر صفراوی پیدا میکنه، میتونه کهیر بزنه، کهیر وحشتناک دار میتونه بزنه، به خشکی شدید میتونه اینقدر بد اخلاق بشه، عصبانیت آنی داشته باشه که دم به ساعت درگیر بشه. با همین عسلی که خداوند فرموده شفا نمیست، فیه شفا نمیست. پس به طور عموم هر دارویی رو اگر به همه دادیم عوارض جانبی داره. یه بحث خیلی خیلی مهم نیست که هم مورد توجه درمانگرها باید باشه، هم مورد توجه سیاستگزاران درمانی، اونایی که میخوان در اینها رو وارد سیستم درمان بکنن. برای یک راه این هستش که ما بیاییم خیلی خوب برای عسل گزارش میکنیم، هم که دنیا گزارش شده عوارض جانبی عسل رو گزارش کنیم. یا آقا عوارض جانبی عسل اینها گزارش کرده، ما 5600 تا مقاله که تو مؤسسه جمع کردیم برای عسل در دنیا، 2000 خورده شوار جانبیه کنتراندیکاسیون. ما اینا رو توجه نمی کنیم، میگیم میدونیم خب تو محیط گرم برای آدمای گرم تجویز کرده اول بده، ولی به هر حال تو محیط علم او به عنوان اول جانبی مطرح. یا بایستی آماری گزارش کنیم، به آمار اعتماد کنیم، بگیم خیلی خب عسل 40% بیماری رو درمان میکنه، 60% آرزه داره، البته اگه تو محیط گرم تجویز کنیم برای به بالای 60% اول جانبی رسیم، 70-80%. اگر محیط مورد مطالعه ما محیط سرد باشه، سردسیر باشه، محیط مرطوب باشه، عوارض جانبیش کاهش پیدا میکنه، ویژگی‌هاش بیشتر میشه، میگه 80% اینجا مثلا کارایی داره اصلا، عوارض جانبیش کمتر. یا نبیاییم مزاج شناسی رو به عنوان به اصطلاح ملاک تجویز. اگر مزاج شناسی ملاک تجویز بشه، هیچ کدوم از داروها عوارض جانبی ندارن. عوارض جانبی رو میگیم نابجای مصرف. نابجای مصرف خواب نابجا هم عوارض داره. خواب حدی داره، 6-8 ساعت حد خوابه، بیش از اندازه به خوابی، همین خوابی که موجب انرژی میشه. اگر انسان نخوابه اینقدر سرد و خسته میشه که ممکن است شدت بیخوابی سکته بکنه. اگر این خواب بیشتر شد از شدت پرخوابی و لختی و خستگی سکته میکنه، سکته سرد میکنه، چون خون در حرکت نیست، بلغم افزایش پیدا میکنه، انصداد پیدا میشه، انصداد سرد میشه سکته. حتی خواب ممکنه عوارض جانبی پیدا بکنه. مگر اینکه یک خشکی پنهان درش وجود داشته باشه یا عسل شما عسل گیاه خاصی باشه که اون آلرژی خاص بده. آلرژی های مختلف با عسل رو میتونیم رفع بکنیم. یه جماعت آلرژی میکنیم با آلرژی به عسل، عسل سازگار میکنیم. مثلا ما لازم است که این فرد عسل بخوره ولی به عسل آلرژی داره. خب به محصی که فهمیدیم و نمیتونیم داروی دیگری جایگزین عسل بکنیم، یه شیرینی دیگری جای عسل بگذاریم، خیلی خوب مجبوریم عسل بدیم، عسل بهش میدیم با به همراه حجامت آلرژی با آلرژی نفر و بدن رو سازگار میکنیم با عسل. این امکان هست، کیفای نادر داریم در این زمین اتفاق میفته. اما قاعده کلی این که خیلی عوارض جانبی با طیف وسیع داشته باشه نه. آزمایشگاه رایگانی داریم. شربت عسل کنیم با آب میده. خب حالا میخواییم توضیح هم این مشکل رو توی سطح وسیع توی جامعه داریم، هم توی اقتصاد درمان داریم، هم توی فرهنگ سازی داریم. برخواب ما نمیتونیم مردم رو آشنا کنیم بگیم حتما شما بیایی داروهای گیاهی متعدد متنوع گران استفاده بکنید، عوارضش هم بپذیرید. باید یک راه میانبری طراحی بکنید که کارای درمانی داشته باشه، سازگار باشه، ساده باشه، ارزان باشه، قابل تهیه باشه، عوارض جانبی هم نداشته باشه یا عوارض جانبیش حداقل و قابل تحمل باشه. این که نداشته باشه نمیتونیم بگیم، میتونیم بگیم عوارض جانبی رو به حداقل برسونیم. در که کلمه مطلق درمان میکنیم 100% و درمان نمیکنیم 100% نداره. بگیم عوارض جانبی رو به حداقل برسونیم. این بحثیست که 20 سال توی ما هسته همجام میشه. جنبندی ما اینه، ما بیاییم پایه رو بگذاریم بر مبنای مزادشناسی، مزادشناسی رو کامل بکنیم، در تشخیص در فهم کامل باشیم، اون تا در گزینش داروها محدود، لکن داروهای استراتژیک رو انتخاب بکنیم. این داروهای استراتژیک، داروهای مهم اسمش رو گذاشتیم داروهای اصلی، داروهای مادر. داروهای اساسی یک گروهی دارو انتخاب کردیم، حدود 40 تا دارو. اسم اینا رو گذاشتیم داروهای اصلی، داروهای اساسی. داروهای اساسی داروهایی هستن که کارایی‌های متعدد فراگیر دارن. حذف اینا از سیستم داروی لطمه بزرگی به دارو درمان طرز کشور می‌خوره. وجودشون طیف وسیع از بیماری‌ها رو درمان می‌کنه. از اینها هم عدول کردیم، حجم این چکار هم محدود کردیم، عدیم توی 7 تا 14 تا. با این در 14 تا بازی می‌کنیم. بگیم که اگر بیاییم این 40 تا رو 40 بار با هم ضرب کنیم، چون بالاخره با هم مخلوط میشن یا دیگه، خب عسل به تنهایی داروه، آب هم به تنهایی داروه، وقتی که آب و عسل مخلوط کردی میشه یه داروی دیگه، خب و این دوتا آب و عسل مخلوط کردی زعفران هم بشه داخل کردی میشه یه داروی سومی، بعد اینا رو دو مرتبه با زنجبیل هم اضافه کردی میشه یه داروی چهارمی. اینا بس 40 بار هم با هم ضرب میشن، یه جمع از این 40 تا ماده اصلی یک جمعیت بزرگی دارو درست میکنه. حالا اگر ما فشاردهشون هم بکنیم، بیاییم بگیم این 40 تا نه، بیاییم 14 تا دارو هم باشه، همین 14 تا با 14 بار ضرب به هم دیگه ضرب میشن و باز یک طایفه بزرگی دارو از اینها میشه درست کرد. من معمولا از 14 تا دارو استفاده میکنم در درمان. طیف وسیع بیمار میگیرم ولی با داروی محدود درمان میکنم. بیماری هایی که من میگیرم کیس های متنوع متعدد در همه بخش هاست ولی دارو خیلی محدوده، به نحوی که خیلی از پزشکانی که با ما آشنا هستن دیگه حوصله‌شون سر میره که دارو چیزی میگه نمیشه که تو که همه انجیر زیتون دادی دیگه و همه سرکنگلوی میدین که نمیشه این سرکنگلوی درمان است. باور نمی کنن. بیماران منم بعضیشون باور نمی کنن، بعضیش میگن نه این به خاطر داروش نیست، دست شفاسی میدونم در میشنم اصلا خودم سر میزنم میشنم یا تو مثلا توی صفحه انتظار توی چیز این چیز دار به هم دیگه میگن مگه میشه آخه به تو انجام رایتون داده به هم داده به هم داده به هم داده، ولی خب در حالی که شکایتی تو با شکایتی من فرق میکنه، ما شکایت هایم باید ستایی با اینکه اومده فرق میکنه، شکایت ها مختلف متعدده و طول درگیری ما خیلی زیاد بوده. سلامت 20 سال 10 سال مثلا بیمار بوده باز آمدن باز سرکنگلوی. حالا بگیم دیگه، حالا گاهی اوقات انقدر ناسازگار با روان ناست که تردید میکنم عمل نمیکنم، تو راسته تو دستون دارم میرم تا بعد از مثلا 2-3 هفته بعد با اشخاصی که اینا رو معرفی کرده آشنا میشم، میگه خب رفتیم حالا این که تعریف میکردی رفتیم همه سرکنگلوی داد دیگه، پس یعنی از اون توجیهش رو میکنه بعد پس میگیرم شروع میکنم برای اجرا. من فقط این مشکل رو دارم، مشکل ناباوری، اما مشکل درمان ندارم، عدم درمان ندارم، عدم باور. ما توی آماری که تو مسته گرفتیم 1500 نفر رو مطالعه کردیم با یک روش، 1500 نفر با روش دیگه، 500 نفر که حالا در مرد مطالعه دیم، 500 نفر اولی که درصد درمانمون زیر 40 بود با 126 نوع بیماری که پوشش داده بودیم، نقص ما در تشخیص مزاج بود. مزاج شناسی رو خیلی یاد نکرده بودیم، با تشخیص ترکیبی مزاج و طب کلاسیک انتخاب کردیم. یه 500 نفر دومی مزاج شناسی رو اخ قرار دادیم، اومدیم تشخیص طب کلاسیک کلا حذف کردیم، درصد درمان رفتش 65 تا 67 درصد توی یک طیف وسیعی از بیماری ها. اما دارو تغییر ندادیم، دارو همون دارو است، هم با روش قبلی هم با روش بعدی همون در 14 تا دارو به کار گرفتیم. منطق این منطقی است که براتون توضیح خواهم داد و با سیاست توسعه طب اسلامی، طب اسلامی که ما تعقیب میکنیم، طبی نیست که بخواییم در یک مطب حالا بگیم یک 4 سالی که زندگی میکنیم حالا یک روزی 4 سال بیمار، نه، سیاست ما سیاست توسعه است، دنبال یک مکتبی هستیم که قابل اشاعه باشه، قابل توسعه باشه، با سرعت زیادی بشود به مردم منتقل کرد. طبی که قابل اشاعه باشه، قابل توسعه باشه، طب انبیاست، نه طب سنت. این که شما برید وارد حوزه طب سنتی بشید، حدود 1700 نوع گیاه باید بشناسید و داروی معدنی ها مثلا جدوار باید بشناسید، گیر نمیاد، کیلوی چند میلیون تومنه مثلا یک چیز دیگه اینا، این تو چیز نیست، با منطق انبیا سازگار نیست. منطق انبیا اینه که دارو باید ساده باشه، ارزان باشه، همه جا قابل به دست آوردن باشه، دارای حداقل لوازم جانبی باشه، دارای حداکثر ویژگی باشه، در همه موقعیت جغرافی قابل کشت و برداشت باشه. اینه روش انبیا، روش ساده است. انحصار و تخصص و اینها، نه انحصار واژه، نه انحصار شخص، نه انحصار سواد، نه انحصار طبقه بندی اجتماعی نداره. تو اصلا هم بیا عمومی است، همچه هر تیگه تو مطب خصوصی تخصصی میزنه همین رو عام هم پشت بلنگو میتونه بگه، این تفاوتی نمی کنه حرف عامش با حرف خاص فقط تجربه و تشخیصش. تو پیاده روی کسی جلوش رو گرفت بگم فلان بیمار داره درمانش رو میگه، حالا تو مثلا میخواد وقت گیری بعد 3 ماه، بعد 3 ماه همین بدونه، فرقی از اینجا هست نمی کنه. حالا اگر رفت پشت رادیو پشت تلویزیون هم سوال کرد همون جواب میده. اون تا اگر بخواد تو مثلا متا یه سری اطلاعات بیشتری میگیره، سوالات بیشتری میگیره، تمرکز میگیره، مزاج رو دقیق‌تر تشخیص داد. فقط تفاوت همین. اگر در یک آن تو پیاده رو تشخیص گذاشت، تشخیص دقیق بود، تفاوتی نمی‌کنه توی متا یا توی پیاده رو یا توی یه سوال عمومی در یک مرجع عمومی. این سه پایش می‌شود مزاج. اما داروی اساسی رو توسعه میده. در داروی اساسی یکی داروهای مفرد هستن. داروهای مفرد ضد داروهای ضد بیماری‌های مفرد هست. هرگاه سردی اضافه شد در بدن گرمی باید باشه. اینجا گرمی مفرد می‌خواید. خیلی سرد شده، خیلی خوب عسل بشه. سرد و تر شده، اصل یه خورده رطوبت درش هست، داروی گرم و خوش بده، اسفند. بیماری مفرده، درمانش هم بخواد، یه داروی مفرد. خب بایستی هم گرمی بدی، هم رطوبت بدی، هم با چاق بشه، برمی بدنش بگیره، انجیر بده. انجیر. حالا اگر هم عضله میخواهی، هم محکم بودن استخوان بندی میخواهی، به خصوص استخوان‌های انتهایی، همین که بطور پوکی استخوان و پوکی مغز زیاد شده دیده توی این قرن بیستم، پوکی استخوان اندازه میگه پوکی مغز رو پنهان میکنه، خب که البته از شدت پوکی مغز پزشکی پوکی مغز استخوان زیاد شده. انجیر بدید پوکی استخوان در نمیشه. انجیر محکم کننده ساق است، یعنی محکم کننده استخوان، در این حال که ساق رو محکم میکنه عضلات هم قوی میکنه. اگر بخوایم زیبایی پوست بدیم، صورت بدیم، عضلات بدیم، جوان کنیم شخص رو، زیتون. زیتون زور روغنش هم همینجه. حالا وقتی که این زیتون بده خیلی میخوای جوان بشی، حالا 70 ساله میخوای 7 روزه جوان بشی، روزی 7 کیلو زیتون نخور، همون 7 تا کاپ بشی. 7 عدد زیتون صبحگاهی، 7 عدد انجیر شبانگاه، 40 روز، 120 روز یا مداومه. هرگاه مقدار دارو از حجم متعارف افزایش پیدا کرد، اثر دارویش کاسته میشه. هرگاه مقدار دارو از حد متعارف خود بیشتر شد، اثر داروی کم میشه. فکر نکنن که اگر بیشتر بخوریم زودتر به هدف رسیم، نه، هرچه بیشتر خوردی اثرش کمتر، حجمش کمتر، طول درمان بیشتر. طول درمان بیشتر. خیس بکنم انجیر خوش که شب بزن توی یک لیوان آب خیس میخوره، هم شربت انجیر میشه. این برای همه سنین، برای همه مزاج ها کاربرد داره. هم تفت میتونه مصرف کنه، هم پیرمرد و بیدندون. بله خوش کم میشه داد، خوش تو دهان یک بینده بذار تو دهانش آرام آرام بشه. برحال آب همه جا هست دیگه، حالا لازم نیست خوش بجاییم. معادل 7 عدد زیتون میشه یه قاشق مرا بخوری روغن زیتون بخوری. لازمی نداره ناشتا باشه روغن زیتون یا زیتون، جز غذای صبحگاهی باشه، چون دوره هضم طولانی تری رو انجیر نیاز داره. انجیر رو شبانگاه میدیم، شتاب جذب و هضم زیتون چون بیشتر از صبح میدیم. اگر انواع فلزات مختلف با ارسام که گرمی های لطیف در بدن کم شده، خب بادام استفاده کنید. بادام حداقل 3 عدد، حداکثر 21 عدد. ما بگیم به احترام پرخوری ایرانی ها 21 عدد بدید. ولی عدد خوب مورد نیاز همه، چون تقویت کننده مغز هم هست، 14 عدده. لکن روش خودنش یه دونه یه دونه جذب بزاقی نیاز داریم برای خوراک بادام. یه دونه آدم آرام آرام بجوی، بعد دومی، بعد سومی. بو نداده بهتر، ناشکسته بهتر. از بادام، از انواع فلزات شما آنالیزشو ببینید دیگه، انواع فلزات در بادام ما داریم. بله ببینید بادام بهتره با شب مصرف بشه، ولی چون معمولا یک برای رژیم ها هم میدیم و فرصت بیشتری برای جذب میخوایم، میگه در طول روز مصرف. خرما به همین ترتیب یک داروی گرم است، حداقل 3 حداکثر 7 عدد بود میاد. هرچه غذاها گرمیشون بیشتر میشه، زمان مصرفشون به شب نزدیکتر باید بشه. غذاهای گرم در شب بیشتر، چون طبع شب سرده، پس غذاهای گرم سریعتر جذب میشن. خب اینجا شد 4 تا عسل شد، خرما شد، بادام، انجیر، زیتون، 5. خب اسپانج یکی 6 تا. اصل رو توی بخش داروها ویژگی رو اسپانج هم برای دارو بیماری های سر. ممکنه یک به خاطر اینکه یکی از موادی که در داخل عسل باشه یک گل خاصی باشه، یک آلرژی به اون بده. مثلا به این عسل آلرژی داره، به عسل دیگری نداره. مثلا مثالی که خانم گفتن که شوهرشون مثلا عسل طبیعی اگه بخوره دهش درد میگیره، اگه عسل ناطبیعی دهش درد نمیگیره. این پس فرض میشه که مواد مؤثره عسل در بروز دلدردشون نقش داره. خب یک قاشق مرب بخوری به علاوه کمک آب یه دوره 40 روزه بود. اسپند رو تا یک قاشق غذاخوری میشود بخورید، تا 10 گرم میشه بخورید. ما رعایت میکنیم که یک قاشق مربخوری میدیم، کم میکنیم. حالا اسپند رو اگر بخوایم بیشتر و کمتر بدیم به تناسب وزن باید کم و زیاد بکنیم. یک نفری که خیلی آدم گنده ای بود و خیلی پر رطوبت، من دو قاشق مربخوری بساده بودیم نخورده بود، گفتم چرا؟ گفت به خاطر اینکه گفتم که سمیه، گفتم منم میدونم سمیه، ولی به تناسب میزان رطوبتی در شما هست، شما میتونید اینقدر مصرف بکنید. خب اسپند آسیاب نکنید، خشک یک غبار زدایی بکنید، غبار زدایی و به کمک آب قورت بدید. خب تمام بیماری های سرد با این درد حالا غبار زدایی بکنید با آب. خب به همین طرز میشه اسپند اضافه کنید، اصلا گفتم. و داروهای استراتژیک مهم پس از اینها نعناس میزنید، یه داروی فوق العاده مهم. چه دوزالیسن حواسن هزار داده دواسن، این شعری که برای اسپند گفته میشه در آدر باجه. چه دوره درمان 40 روزه، دوره سازگاری مزاج 40 روزه. نعنا یک داروی استراتژی که برای عموم، چه مرد، چه زن، چه طف، چه کهنسال و میانسال. معمولا حوزه مصرفش بیماری های گوارشی، ولی بیماری های گوارشی سر. از یک سال استفراغ عفونی شروع میشه تا مسمومیت گوارشی، تا دلدرد سرد با هر زمینه گاستریت و تاخر. حالا اگر بخواییم این برد مصرفش بیشتر بشه، سریع اثر بکنه، عرق نعنا با عسل. خود کاربرد دیگر فراوان نعنا رو خواهیم گفت. اگر که مخاطب ما مخاطب زن باشه اختصاصا و میخواییم مزاجش رو گرم کنیم و در این حال سیستم هورمونیش هم تنظیم کنیم، راضیانه است. معناش نیست که راضیانه رو به مردان نمیشود بدیم، حوزه مخاطبش در زنان بیشتر است تا مرد. بله رازیانه. رازیانه بیشتر مخاطبش زنان. رازیانه همیشه به وسیله عرق رازیانه مصرف کرد، هم پودر رازیانه، عرق، هم گل رازیانه، هم ساقه و بعد. ولی عرق معمولا متعادل تر در میاد. دم کرده، بله دم کرده جوشون درازیانه، اونم با اصل. اصل رو یک فاکتور ثابت وقتی قرار دادیم به خاطر اینکه میگیم نقش حاملش رو میخوام باید، نقش کریرش رو میخوام باید، هرگاه بخواهیم داروی سریع اثر کنه اصل بشه داخل برون تاکید میکنم. خب اینها توی مفرد، بله گرمی میشه، خب یعنی که گرمیتون زیاده، نه یا کنارش یه مقدار اگر میخواید کریه به لحاظ بشه رازیانه مصرف کنه یه مقدار سردی در کنارش بشه. اینها داروهای مفرد گفتم، طول درمان گفتم چه. خب اینا مفردا به همین ترتیب هستن، اما که برای دارو بیماری های ضدش استفاده میکنیم. هر کدوم از اینا گرم هستن برای سردی استفاده میکنیم، حتی سرد هستن برای بیماری. البته تو اینا که گفتم چون سرد نبودن، کاستی مثلا استفاده میکنیم برای عنوان یک داروی متمایل به سر. من در طول هفته گذشته دیروز صافنش بیماری گرم داشتم. همه بیمارهایی که در هفته گذشته به من مراجعه کردن همه بیماری سرد بودن. دیروز تعجب کردیم یه دفعه یه خانواده اومدن از آذربایجان، هفت نفر بیماری گرم داشتن. تو در بزن گرمی یافت میشه. خیلی باد حوزه یه سردی ها که بشی مثلا کاسمی سرد معتدل، سرد متعارف همیشه موجوده توی جام شیره، شیر با خود شیر میشه درمان کرد بیماری گرم در میشه. شیر بیشتر میکنه، روز دو لیوان سه لیوان شیر میکنه. آب بخور. ببینید برای نخیر نده شیر صفرا نده. ببینید و هرگاه بخواید در سازگاری دارو دچار تردید میشیم، داروهای دارای قابلیت انصاف به مزاجهای مختلف استفاده میکنیم مثل خاکشیر. خاکشیر با مزاجهای گوناگون سازگاری دارم. خاکشیر با به گرم گرم میشود و شکر، با به سرد سرد میشود. یا بنفشه، بنفشه باز خودش رو با مزاجهای مختلف سازگار میکنه. هرگاه دچار تردید در تشخیص شدیم نمیدونیم گرمی یا سرده یا قاطیپاتیه، بنفشه میدیم. شیر و اصل، خب شیر سرده به طرف اصل معتدلش میکنه. خب ولی در بیشتر مواقع اینو بحث تفصیلی کار بردی، اینها رو در بخش دارویی خواهیم گفت، چون هی کما بیش اینجا با از لابلای میزا و زیر صندلی میفهمیم که انتقاد میشه که از درمان فرار میکنه من اختصاص بدم میده. نخه، ما اصلا تمام مقدمات تفسیر به خاطر اینکه در درمانگری رو بگیم به همه مردم. اگر بخوایم که باد خیگ پزشکی رو خالی بکنیم باید درمانگری رو به عموم مردم بدیم. این خلاصه کلام، همه باید درمان بدونن، بعد دیگه این دیو عظیم پرمدعا تابع و متواضع و اگرم بخوایم به مردم بدیم در بین مخاطبین زنان ارجح هم نسبت به مردان، چون زنان هم که فرهنگ جامعه رو میسازن نه مردان، در هر جامعه هم میتونه. در هر جامعه هم میتونه مثلا زنان به روش های مختلفی حاکمیت میکنن، بعضی هاشون با گدیه حاکمیت میکنن، بعضی هاشون با ناز و غمزه حاکمیت میکنن، بعضیشون با تبعیت حاکمیت میکنن. زنان چینی میگن، چینی ها میگن ما با تبعیت از مردانمون بر مردان حکم فرمایی میکنیم. فرهنگ ژاپن رو بررسی کردن، علل رشد جامعه ژاپن تبعیت زنانشون از مردانشونه و اینها در حقیقت فرهنگ ساز زنان. در جوامع سیاسی هم زنان بودن همکار کردن. به ظاهر حکم قتل امیر کبیر انداختن گردن ناصرشاه بدبخت زیر سر اصلا که مادرش بود و اون جاسوسه ارسان که انگلیسیه که مستخدم خونه او بود، اون تحریک کرد مادره رو، مادره داد حکم افتاد به گردن ناصرشاه، ولی کار زنا بود. پس همه جا اگر بخوایم لب مطلب بگیم ما کار دست زنا دیگه، چرا دیگه از پشت صحنه هم مستقیم بودن تو فرهنگ هم میدونم. یک جامعه شناس غربی است میگه یک زن با فرهنگ برای یک جامعه بیش از سه مدرسه ارزش داره. اگه یک زن رو خوب تربیت کردی به اندازه اینکه سه مدرسه تأسیس کرد. تو فرهنگ ما هم همینطوره. توی فرهنگ امام خمینی رمز پیروزیش نسبت به سایر رهبران سیاسی این بود که در جامعه ایرانی به زنان بهای واقعی خودش رو داد، از دامن همین زنان شهدای عالی رتبه پرورش یافته در آورد، جامعه خودش رو تغییر داد، یک تغییرات بنیادی دگرگون کرد. این رمز رو فهمیده بودن. اگر بخوایم فرهنگم بسازیم با همین کارو بکنیم. و چون طب، چون به هر حال هر چی باشه، چه زهر چه نوشدارو، هر دو رو زن میذاره تو کاسه دیگه به شوهرش. داشتید اینه ازگه بالاخره شیشتاشون میگن بله، از جمله امام جواد که امروز روز شهادتشونه باز مسموم شد. در حال هر کاری بخوایم بکنیم، چه مثبت چه منفی، از طریق زن. این خیلی اهمیت داره. در حال آشپزخونه ها دست زنان، و اگر ما بخوایم مبنایی بهداشت تغییر بدیم باید محتوای آشپزخونه تغییر بدیم. اگر بخوایم محتوای آشپزخونه رو تغییر بدیم بدون آشپز که نمیشه، آشپز است که فرماندهی میکنه اونجا. بعد کار اصلی اینجاست. سیستم های تغذیه کلام متخصصین توی دانشگاه خیلی کار نمیکنن، زنان از کار اساسی را ایفا میکنن. و تو طب و درمان هم همینطور. از این جهت من یک کتاب خیلی ساده ای نوشتم به زبان ساده، خیلی ساده، به زبان همون اصل مثل تطوله، تحت عنوان طبیب خانم. طبیب خانم یک مادر بزرگی است که توی خونه درمان تمام نواهاش رو به عهده میگیره، تمام فامیلاش رو، و محبوب خانواده شده، محبوب طایفه شده، و همینا حتی نواهاش میان نسخه ازی میگیرن به طریق ایمیل و ارسام که پیام کوتاه به سراسر دنیا مخابره میکنن، بیماری هاشون رو درمان میکنن. سعی کردن به ساده ترین زبان این طب رو بیان کنن. پس بله خودشون چاپ میکنه میده به دست. طبیب خانم کتابی است به دست. به زودی داره. ببینید من پس بنابراین انتقاد نکنید بدم. من به درمانگری، درمانگر اساسی من توسط خانواده ها اعتقاد واضح دارم. خب اون چه که پافشاری کردیم اول، اگر مزاج یاد گرفتید درمانگری ساده است. اگر مزاج یاد نگرفتید درمانگری خیلی سخت و پیچیده میشه. مزاج اصل پایه است. درمانگری رو حتی اگر من نسخه ای ندادم خودتون میتونید 200 صفحه بخونید یاد بگیرید. برای پزشک 200 صفحه یعنی یه صفحه، یه صفحه هم کمتر. پزشکی که مثلا 1000 صفحه 5000 صفحه باید بخونه برای یک امتحان 10000 صفحه باید بخونه، یک صفحه مثلا کتاب به حساب نمیاد. از این جهت پایه مزاج شناسیه. مزاج شناسی رو مطالعه بشه. حالا اگه اومدیم تو درمانای پیچیده، ما یا مزاج شناسیمون نقص داشت یا اینکه مزاج شناسیمون درست بود، چند خلط غلبه کرده بود. هم خط گرم، هم خط سرد، هم غلبه دم داشتیم، هم غلبه صفرا داشتیم، هم غلبه سودا داشتیم. چه کار بکنیم؟ توی طب سنتی میگه وقتی که غلبه اخلاط آمد دفع خلط کن از طریق خون.